الرحیم. ماه مبارک رجب ماه تولد اسلام است، ماه بهمن ماه تولد انقلاب است. خداوند به پیامبرش می‌فرماید و ذکرهم به ایام الله، ای پیامبر ایام الله را به یاد مردم بینداز. از امام صادق علیه السلام پرسیدن ایام الله چه روزهایی است؟ فرمود روزهایی که خداپرستان به یه پیروزی چشمگیری دست یابند یا دشمنان خدا شکست مفتزهانی بخورند، اون یوم الله است. حالا تا یادمون نرفته فراموش نمی کنیم روز شنبه 22 بهمن به اتفاق خانواده با نیت خالص ان شاء الله 22 بهمن دشمن شکنی باشد، به روان پاک شهیدان و روح بلند امام خمینی صلوات بفرستیم. خب ما سوره انبیا را می‌خواندیم، به این آیه رسیدیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از داناها بپرسید. گفتیم به این بهانه یه پرسشی هست سالها، یا بهتر بگوییم شبهی، و اون پرسش این هست چرا ما تقلید میکنیم؟ چرا مرجع تقلید باید؟ ولی خودمون عقل نداریم، خودمون علم نداریم. این از زمان رضاخان، کسروی و بعد هم با آغاز انقلاب منافقین و پس از 20 سال از اون یه استاد دانشگاهی در همدان و بعدم الان اخیراً تو این اختشاشات هم دوباره این سوال مطرح میشه ما چرا تقلید میکنیم؟ گاهی میگن تقلید کار حیوان است، یا میگویند تقلید کار کودکان است، یا میگویند خود قرآن تقلید رو محکوم کرده، ما برای چی تقلید میکنیم؟ اینو امشب میخوام جواب بدیم. اول میخوام بگیم تقلید یعنی چه، بعد میخوام بگیم تقلید در چه مسائلی از دین هست، بعد میخوام بگیم چرا. دو تا سوال دیگرم میخوام جواب بدیم، چرا مراجع تقلید با هم اختلاف دارن، اینم گفته میشود. این حرفا رو امشب میخوام بزنیم، با صلوات شما آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد. خدا رحمت کند آیت الله مصباح یزدی، اونهایی که اهل مطالعه هستن، یک کتاب دارد درباره فلسفه تقلید. این عالم بزرگ میگوید دشمن برای اینکه حرف خودش رو به زمین بنشونه میاد مغالطه میکنه. مغالطه یعنی به غلط انداختن فکر دیگران. مثلا مثال میزنن ما میخوام دولت‌های قبل رو تجزیه تحلیل بکنیم، از نظر اقتصادی دولت آقای روحانی، دولت آقای احمدی نژاد، دولت حالا ما هم که متخصص اقتصاد نیستیم. در اقتصاد مثلا یه چیزی وجود دارد به نام معدل، یه چیز دیگری وجود دارد به نام میانگین. منی که بلد نیستم فکر میکنم این دوتا یه چیزه، وقت اون که عدد و رقم رو میخواد بیاره، مثلا غرض داره میخواد بگه این دولته بهتر از اون بوده یا بدتر بوده، مثلا میگه معدل اقتصاد در فلان سال اینطوری بوده، و اون دولت دیگری رو به جای معدل میانگین میاره. ممکن نمیفهم، فکر میکنیم کلمه معدل با کلمه میانگین، چون ما تخصص نداریم، به این میگن مغالطه. یعنی فکر ما رو به غلط میاندازد. آیت الله مصباح میفرماید تقلید سه گونه است: تقلید در روانشناسی، تقلید در جامعه شناسی، تقلید در دین. در روانشناسی وقتی میگویند تقلید، منظورشون کودک هست، که کودک از همون سنین کودکی همین نگاه میکنه، چند ماه بیشتر نداره، چند سال بیشتر نداره، نگاه میکنه، هر کاری مامانش انجام میده تکرار میکنه، هر کاری بابا، اینو خدا قرار داده در انسان. این تقلید در روانشناسی، منظور این هست که کودکان کارهای بزرگترها رو نگاه میکنن بدون آگاهی، بدون اختیار، همونو تکرار میکنن. یه تقلیدی در جامعه شناسی هست، با اون هست که جوامع بشری نگاه میکنن به جامعه های دیگر، کارهای اونها رو تکرار میکنن. مثلا یکی میره آلمان، میبینه اینطوری لباس میپوشن، اینطوری غذا میخورن، اینطوری ساختمان میسازن، میگه ما هم مثل اونها، که کلمه دیگرش مدپرستیه، مدپرستی. خود قرآن چه تقلیدی رو محکوم میکنه؟ چون بیش از 10 بار خود قرآن تقلید رو محکوم کرده. اونی که قرآن محکوم میکنه تقلید در عقائده. یعنی مثلا پیامبران میپرسیدن که خب شما بیاید به حکم خدا تن بدید، اونها میگفتن ما دنبال رو و پدرانمون هستیم. دنبال روی از پدران درسته یا نادرسته؟ ممکنه درست باشه، ممکنه یه منطقی باید داشته باشه. صرف این که اون پدر بزرگ ما هست یا 100 سال 1000 سال پیش زندگی می کرده، ما هم نه، این منطق نداره. اونی که قرآن محکوم میکنه اینه، میگه شما کاری رو که انجام میدی، عقیده ای رو که داری، یا باید با عقلت سازگار باشه یا با وحی الهی. اینی که پدران ما انجام، نه، این منطق نداره. اینیه که قرآن محکوم میکنه. یه تقلید در روانشناسی، اونه که بچه ها کار بزرگترها رو تکرار میکنن. یه تقلید در جامعه شناسی، اونه که ملت ها نگاه میکنن به ملت های دیگر، کارهای اونها رو، سبک اونها رو. مثلا میده زلفاشو اون عقبش رو بلند میذاره جلو یا برعکس. یه وقتی مقام معظم رهبری تشریف برده بودن همدان، دانشجوها هم چند هزار دانشجو، یه دانشجو پا شد و گفت ما ایراد داره که مثلا مثل خارجی ها، نه اینو نگفت، گفت ایراد داره که ما این سر و وضعمون رو هر چند وقت یه بار یه جوری آرایش کنیم، یا لباسایی که می پوشیم هر چند وقت یه بار یه جوری بپوشیم. آقا فرمود نه، چه ایرادی داره، انسان تنوع. این ایراد داره که نگاه کنیم به خارجی ها، نه خودمون متخصصین و کارشناسان لباس بگن مثلا سال 1402 لباس ها مثلا اینطور، نه این ایرادی نداره، تازگی داشته باشه، قشنگی داشته باشه. اما ببینیم آلمانی ها چجور لباس می پوشن، ما اون، این نشانه ذلته، نشانه حقارته. و اما تقلیدی که ما میکنیم در چه مسائلی است؟ همین امشب من میخواستم نگاه میکردم ببینم رساله اینجا هست. تو همون رساله ای که ما تقلید میکنیم، مسئله اولش اینه: تقلید در اصول دین حرام است. یعنی عقاید، این که من خدا رو باور دارم، انبیا رو قبول دارم، آخرت، این نمیتونم بگم بابام گفته یا فلان کس گفت، نه خودم قبول دارم. هر کی به نسبت خودش، یه بانوی روستایی یه جور جواب میده، مثلا میگه دستمو از این چرخ بردارم دیگه نمیچرخه، این چرخ کوچولو که با انگشت دست من میچرخه، معلومه این نظام پهناور هم یه کسی گرداننده دارد. خدا رو ما تقلید نمی کنیم، آخرت رو تقلید نمی کنیم، انبیا اصلا عقاید رو ما تقلید نمی کنیم. حرام است تقلید در عقاید. چی رو تقلید می کنیم؟ احکام را. احکام چیه؟ یعنی دستوراتی که در اسلام آمده. منطق شما چیه؟ منطق ما یه منطق بشری است، در همه دنیا مرسومه. چهار نوع تقلید هست: تقلید عالم از عالم، تقلید جاهل از جاهل، تقلید عالم از جاهل، چهار میشم شما بفرمایید، تقلید جاهل از عالم. از این چهار تا یه دونش درسته. عالم از عالم برای چی تقلید کنه؟ این آقا خودش دکتره، برای چی بره ویزیت بده؟ خودش نسخه می‌نویسه میره داروخونه. نه، عالم از عالم منطق نداره. جاهل از جاهل چی؟ اونم کور دیگر اساکشه. نه، این که مثلا یک کسی اصلا شمرون رو بلد نیست، ما بهش بگیم ببخشید دربند از کجا میره؟ اونم میدون شوشو نشون میده. نه، تقلید جاهل از تقلید عالم از جاهل چطور؟ نه، عالم از جاهل هیچ که تو دنیا طرفدار نداره. عالم از جاهل اون چهارمی منطق داره، تقلید جاهل از عالم. جاهلم خیلی ها بهشون بر میخوره، آقا من فوق لیسانسم. نه، تنوع علوم بشری اینقدر زیاده که هر کسی نمیتونه تو همه رشته ها کارشناس بشه. این آقا میره مهندس راه و ساختمان، این آقا میره زمین شناسی، این آقا میره طبابت، اون آقا میره تجارت، اون یکی میره خیاطی، اون یکی میره پتروشیمی. خب این آقا در پتروشیمی عالم هست، اما در خیاطی جاهله، در پزشکی جاهله. تو اون رشته‌ای که اطلاعات نداره به کارشناس اون رشته مراجعه میکنه. به این کار میگوییم تقلید. الان مراجع تقلید شیعه 80 سال 90 سال درس خوندن، درس دادن، وقتی مریض میشن چی کار میکنن؟ ما به این میگیم تقلید. آقا زشت نیست یه آیت الله العظما بره دکتر؟ نه، چه زشت. الان هر کجای دنیا این کره خاک اینو تعریف بکنیم دیگه نه منطق داره. تو این رشته ایشون تخصص نداره. دکترم نسخه میده، مثلا میگه این شربت رو با قاشق چای خوری، نمیشه با ملاقه بخوره، با قاشق چای خوری باید بخوره، هر 8 ساعت یه بار. نمیشه اون شیشه شربت رو سر بکشه بگی همین الان نیم ساعت دیگه خوب بشیم. نه، مسموم میشه. طبق دستور میدونه یه اسراری در این دوز دارو هست، این رو به این اندازه در این زمانها. یا مثلا دکتر میگه شما خودتو آماده بکن تا 24 ساعت دیگه قطع عضو داری، دستت باید قطع بشه، پاد باید قطع بشه، برو پول جور کن. او تن میده، عقل به او میگه این کارو باید بکنه، او کلامی به او میگن این کارو باید بکنی، و یعنی تلف میشی. اون میکروب داره به قلبت نزدیک میشه. وقت دکترم توضیح نمیده، دکترا که توضیح نمیدن، مریضا همه تبعیت میکنن. حتی گاهی میشه ما مریضمون رو بر اساس گفته این دکتر میبریم، اونم جراحی میکنه، مریضم میمیره. 2 ماه بعد همون مریضی برای یه نفر دیگه از اعضای خانواده ما پیش دوباره میبریم پیش اون دکتر. نمیگیم اون دکتر آدم کشه، میگیم اون متخصصه. اگر نبریم ما رو سرزنش میکنن. او کارشناس این بدن انسانه، درسش خونده، تخصص دیده، تجربه داره. نه، این کار عقلایی است. به این میگیم تقلید. ماشین ما خراب میشه، آقا کاپوتو بزن بالا یه ذره این سرشمیا رو نگاه بکنیم. آقا کار شما نیست، بیشتر خراب میکنی. یه هم میبینی به جای اونجایی که جهاز روغن میریزن یه جا آب میریزن، جا به جا توی مثلا رادیاتور روغن میریزه روی. نه این کار من باید ببرم مکانیک. به این کار من، یعنی در رشته‌ای که من جاهل هستم، بی اطلاع هستم، به کارشناس مراجعه میکنم. البته سعی میکنم یه کارشناس متعهدی باشه، متعهد باشه، غیر از متخصص انصاف داشته باشه، وجدان داشته باشه، انسان دوست باشه. لباس میخوام بدوزم، یه پارچه‌ای خریدم، چه میدونم فاستونی متر چقدر، میتونم خودم قیچی دست بگیرم برش بدم؟ محکوم میکنن من رو، سرزنش میکنن. نه، من کارشناس این باید ببرم پیش خیاط. یه زمینی رو چند نفری میخوام بسازیم، من از ساخت و ساز خبر ندارم. میگن که تو این منطقه باید یه دستگاهی بیارن زمین رو بره مثلا تا چند متری ببینه عمق زمین. اونا ما سر در نمیاریم، اونو کارشناس باید بگه. یا میخوام فونداسیون رو مثلا، فونداسیون تا چقدر بکنیم بریم پایین. بعد میگه این میله گرد باشه، میله گرد هم شمارش اینطوری باشه، این تعداد. آقای مهندس، میله گرد خیلی گرون شده، نمیشه اینو فاصله های این میله گرد رو کم کنین مثلا 50% خرج ما؟ میگه خب ساختمان فرود میاد. تو تمام رشته ها عقل بشر و عقلا این را میگویند، جاهل باید بره مراجعه کنه به عالم. ما به این میگیم تقلید. در دین، در عقاید نه، در احکام. حالا یه نفر میاد میگه که آقا سید من خوشم نمیاد برم دنبال این آخوندا، نمیشه خودم یاد بگیرم؟ جوابش اینه که چرا؟ مثل اینکه کسی میگه من خوشم نمیاد دکتر برم. خب برو دکتر شو، راهش بازه. مثلا دلم میخواد خودم خونه بسازم، خب برو مهندس شو. نه، راه بسته نیست. اصلا لباسم رو میخوام خودم بده، برو خیاط شو. راه بسته نیست. ولی آیا شما علاقه داری به فقه، به اصول؟ علاقه باید باشه. استعداد داری فقیه بشی، استنباط بکنی؟ میتونی در دانشگاه تهران یه نمره بیاری که اونجا شما رو بپذیرن، 10 سال مثلا طبابت بخونی؟ اگه میتونی برو، نه ایرادی نداره. تقلید یعنی چه؟ تقلید یعنی پیروی کردن از نظر کارشناس متعهد. به این میگوییم تقلید. این دارو را این گونه استفاده کن، این مصالح را این اندازه استفاده بکن، این لباس را این گونه باید بدوزن. اینا تقلید اسمشه. من یادم همین ماهای اول انقلاب، این منافقین در دانشگاه تهران، همین رجوی ملعون که انشالله تو جهنم رفته، میرفت ازش گلوش داشت پاره میشد، علیه تقلید حرف میزد. این نمیخواد تقلید رو بکوبه، میخواد رابطه امت با امام را قیچی کنه، میخواد رابطه جوانها را با علما قطع بکنه. دست گذاشته رو تقلید. تقلیدم همون مقالطه. چه میدونه اون طرف که تقلید در روانشناسی یه معنا داره، در جامعه شناسی یه معنا داره، در دین یه معنا داره؟ فرق میکنه معناهاش. وقتی در دین میگوییم تقلید، نه یعنی جاهلانه تکرار کن کاری، نه، یعنی به کارشناس مراجعه کن. در عقاید نه، عقاید باید تلاش بکنی با دلیل برسی به نتیجه. در احکام یعنی چه جور نماز بخونیم؟ احکام روزه چیه؟ احکام خرید و فروش چیه؟ ازدواج چگونه صورت میگیرد؟ چطور یه دختر و پسر به هم حلال میشن؟ چه شرایطی داره؟ طلاق چه شرایطی داره؟ مضاربه چیه؟ مضارعه چیه؟ مساقات چیه؟ اینا ریزکاری داره. از چی بپرسیم؟ اگه حال داری خودت برو فقیه شو، اگه حال نداری تقلید کن، یعنی پیروی کن از دستورات یک فقیه عادل، یعنی متخصص متعهد. او میفرماید این معامله حلاله، این معامله حرامه. شما میگی ظاهرش یه جوره، ولی چه میدونم، ما مقلد هستیم. یه سوال دیگه، این که ما تقلید میکنیم از کی شروع شده؟ مال 100 سال پیشه، مال دوره قاجاره، مال دوره صفویه است، مال 700 سال پیشه. چون اینا رو میپرسن ها، شما نظرتون چیه؟ از کی شروع شده که شیعیان تقلید میکنن؟ از زمان خود ائمه، نه از زمان غیبت امام زمان علیه السلام. نه، یعنی شما تصور بکنید امام صادق علیه السلام هست، ولی کشور اسلامی پهناوره، دسترسی به امام صادق علیه السلام ندارن، 1000 کیلومتر اونورتر. امام صادق علیه السلام به شیعیان خراسان فرموده به علما مراجعه کنید. یعنی علمای خراسان 100% مسائل رو درست بیان میکنه؟ نه، احتمالم داره اشتباه بکنه، ولی اشتباهشون خیلی اندکه، خیلی کمه. امام از مرکز خط میده دور دست ها به علما مراجعه کن، این تقلیده. عالمی که احتمالم داره یه مسئله رو تو 1000 تا مسئله اشتباه بگوید. حتی خدمت امام صادق علیه السلام میرسن میگن ما تو یه شهر هستیم، گاهی یه مسئله را از دو عالم میپرسیم، دو جور جواب میدن، چیکار کنیم؟ امام میفرماید که اون جوری که با قرآن سازگاری داره به اون عمل کنید. اون طرف میگه که خب اگه هر دو جورش با یه جای قرآن خوانایی داشت چه کار بکنیم؟ میفرماید اون جوری که تعداد علمای بیشتر طرفدار داره به اون عمل کنید. 5-6 تا سوال میکنه، آخرش میگه که اگه به این مرحله رسیم، امام میفرماید تقلید کنید، هر چی اون عالم شما میگه گوش کنید. خب اگه بعد فهمیدیم اشتباه ندیدی، قضا نداره اون کار. این رویه تقلید کردن از زمان ائمه بوده، مال زمان صفویه نیست، مال 700 سال پیش نه. اسلام که آغاز شد، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم، سیزده سال تو مکه بوده، تو مکه احکام نبوده، پس چی بوده؟ عقاید. عجب، یعنی تو مکه روزه نمی گرفتن؟ نه. حجاب نبوده؟ نه. خمس نبوده؟ نه. زکات نبوده؟ نه. اصلا تو مکه احکام نبوده، فقط یه نماز. احکام مال مدینه است، پس ما تو مکه مشکل نداریم. پیامبر تشریف آوردن مدینه، در مدینه هم احکام هنوز روزهای اولش بوده، پرسش‌های کمی وجود داشته، مردم هم کم بودن، یه جمعیت خیلی کمی، پیامبر هم قابل دسترس. تا مسئله گیر می افتادن، ظهر میریم از پیغمبر می پرسیم. آرام آرام جمعیت که زیاد شده، مناطق دیگر اسلام آوردن، این دفعه پیامبر نمایندگانی از خودش در اون مناطق گذاشته. این دوباره همون مثل تقلید میشه که ممکنه اون نماینده پیامبرم یه مسئله را اشتباه بگه. عجب، پس تقلید از همون روز اول بوده؟ یعنی غیر از این نمیشه، مثل الان نیست که همه تلفن بکنن یه پیامک بدن حضرت آیت الله مکارم شیرازی. خب حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم 24 ساعت دیگه من جواب میدم. حالا اگر هجوم پرسش ها باشه، یه چیز معقولی باید باشه، نمایندگان ایشون باید جواب بدن، نمایندگان پیامبر جواب میدن. آقا ممکنه خطا باشه، این احتمال خطا خیلی کمه. عقلا اهمیت میدن، من بالاخره این نمازم، این روزه ام، این معامله‌ای که میخوام انجام بدم باید با مراجعه به کارشناس باشه. کارشناس در دسترس من هم مثلا در شیراز هستم، ایشون هست که امام علیه السلام تأیید فرموده او را. خب به این تقلید میگوییم؟ یه سوال. بسم الله. حالا جزئیاتش نمیخوام بگیم، حالا جزئیاتش نمیخوام بگیم، نمیرسیم. میگه آقا این علما چرا با هم اختلاف دارن؟ گاهی هم متلک میگن. میگه آقا سید شما با خونه مراجع رابطه داری؟ نه. چی کار داری؟ میگه یه کسی پیدا بشه، این مراجع تقلید مثلا 10 نفرن، این 10 تا رو دعوت بکنه، یه پلو باقالی هم بپزه، اینا بیان یه سفره غذا رو بخورن، این دعواشون رو با هم حل کنن، چقدر خوب میشد. نه آیت الله سیستانی چی میفرماید، آیت الله مکارم چی میفرماید، اختلاف خیلی آزاردهنده است. این جوابش اینه. شما میتونید دکترا رو هم نظر کنید، 3 تا دکتر هستن، هر سه هم تحصیل کرده دانشگاه تهرانن، استاداشون هم همونا بوده. مریض رو میبریم، هر دکتر یه نظر میده، یکی میگه با دارو خوب میشه، یکی میگه عمل جراحی باز، یکی میگه استراحت. چیکار کنیم؟ آقایون دکترا، جون مادرتون، بیاد خونه مامای پلو باقالی بپزیم. دعوت اصلا علم انقدر پیچیدگی داره که هرچی هم به آخر الزمان نزدیکتر میشیم پیچیدگی علوم همچنان هست. نه دکترام جلسه مشورتی دارن، همه شما اطلاع دارید، تو همه بیمارستان ها یه اتاقی هست که پزشکان مشورت میکنن، شک میکنن که این کیس رو، این مریض رو چگونه مداوا کنن. 2 تا دیگه دکترم که اونها متخصص همونش صدا میزنه با خب علما هم این کار میکنند. علما با هم جلسات دارند، با هم مشورت میکنند، دلائل میارن. ولی چه بسا همچنان اون اختلاف سر جای خودش هست. این به خاطر پیچیدگی اون علومه، ظرافت هایی که در اون علم هست. 1400 سال ما فاصله گرفتیم، یک کلمه است گاهی مبدأ اختلاف میشه. مثلا ما در قرآن یک کلمه داریم سعید، سعید با صاد، سعید یعنی چی؟ نمیدونید؟ میخواید آیهشو بخونم متوجه میشید. فتیممو سعیدن طیبا، سعید یعنی خاک. خب سعید، الان شما گفتید سعید یعنی چی؟ خاک. خب از شما میپرسند به سنگم میشه تیمم کرد؟ به سنگ؟ سعید این آقا که گفت یعنی خاک. میریم به لغت مراجعه میکنیم، ممکنه تو لغت نوشته سعید یعنی پوسته زمین. اگه این باشه، این معنای درست سعید باشه، بله به سنگم میشه، به شن میشه، به ریگ میشه، به خاک میشه. یه عالمی میاد اینو میپسنده، میگه این معنای درسته، سعید یعنی پوسته زمین. یه عالم دیگری میگه نه، سعید همون خاکه، به سنگ نمی. حالا آقا نمیشه یه پلوی ما بپزیم شما تشریف بیارید این قصه؟ نه نمیشه. مثل دکترها، دکتر یه نظری داره، با مشورت ممکنه یه تغییراتی بکنه، اما چه بسا نه تغییر نمیکنه. اختلافی که بین فقها، بین مراجع تقلید هست، اولا مقدارش زیاد نیست. این طور نیست که تو همه مسائل با هم اختلاف داشت، مقدارش اندکه. ثانیاً در همه علوم، الان شما برید ذوب آهن، ذوب آهن منم چون دیپلمم دیپلم فنی هست یه کمی بلدم. از چند مسیر میشه آهن رو ذوب کرد، کدومش مقرون به صرف است؟ این آقای مهندس میگه که از این طریقی که ذوب آهنی که از روس ها آمد تو ایران این طریق خوبه، اون دیگری میگه نه اون سبکی که تو خوزستان هست اون بهتره. اون تا آخرش هم از حرفشون بر نمیگردن. یه دلایلی که من دارم، من رو حرفم هستم، علوم از بس پیچیدگی دارد این اختلافات طبیعی است. مهم اینه که اون عادل است، اون فقیه عادل هوس نداره. من وظیفم چیه؟ من از مرجع تقلیدم پیروی میکنم. روز قیامت هم به خدا عرض میکنم پروردگارا در عقاید با عقل و دلیل، در احکام پیروی میکردم از یه فقیه عادل. وقتی غیبت کبرای امام زمان علیه السلام آغاز شد، اون نایب چارم، همه شما شنیده اید، از امام زمان علیه السلام پرسید حالا که من از دنیا میرم، از این پس اگر مردم مسئله تازه، چون مسائل تازه هم پیش میاد، اگر مسئله تازه پیش آمد، امام علیه السلام فرموده باشند و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا. مسائل تازه که پیش میاد، مسائل تازه مثل چی؟ مثلا در روزگار ما مثل فروش خون. فروش خون حرومه؟ چرا حرومه؟ چون مبنای نداره، خون رو چیکارش میخوان بکن. اما یه روزگاری میرسه میگن چرا خون به درد میخوره، میتونیم این خون این آدم رو تزریق کنیم. این دفعه فروش خون منطقی پیدا. اینو کی میتونه بگه؟ من نمیتونم. هر چیز رو فقیه میتونه بگه. اونی که 40 سال 50 سال پژوهش کرده، ریشه ها را میداند، قرآن را میشناسد، سیره را میشناسد، بر همون مبانی که درس خونده یه مسئله جدیدی پیش میاد. فرض کنیم پیوند اعضا، همین مسائلی که همین پریشب آیت الله اعرافی که نیم ساعت دیگر ایشون فرمان، قبل از انقلاب ما 5-6 تا رشته تو قم بوده، الان 60-70 تا رشته هست. بعد یه تعداد زیادی کتاب ایشون، مثلا مسائل پزشکی، مسائل بانکی. الان فرض بکنید یه تاجر اینجا نشسته، اصلا کالایی رو مشاهده نمی کنه، یه کشتی کالا هنوز به بندر عباس نرسیده، خرید و فروش، این درسته درست نیست، چه جورش درسته چه جورش نادرست، اینو فقیه باید بید. من که بلد نیستم که. چقدر کتاب های، یعنی تولید علم شده در حوزه علمیه. بعد از آن که حکومت آمد این نیازها مطرح شد، هی رو میکنن به سمت حوزه علمیه قم، این مسئله رو چه کار بکنیم؟ در حوزه اقتصاد، در حوزه محیط زیست، در حوزه بهداشت، پرسش هاییست که تا حالا نبوده. فقیه با توجه به دانشی که دارد حکم خدا رو بیان میکنه. ما چی کار بکنیم؟ فرض بکنیم مثلا مجسمه سازی حرام است. مجسمه سازی حرام است، خب این تو فقه دیگه. بعد اساتید دانشگاه تهران یه نامه ای می نویسند برای مراجع تقلید که آقایان مراجع، مجسمه سازی تو این حوزه ها مورد نیازه. مثلا ما میخوام در تشریح بدن انسان، نمیتونیم همش یه مرده رو بیاریم، یه چیزی مثلا درست کنیم مثل کبد، قلب، مجموعش هم میشه یه هیکل، این حرومه؟ اگر مجسمه سازی برای آموزش باشه چی؟ اگر مجسمه سازی برای هنر باشه چه میدونم؟ مثلا 10-12 تا کاربرد جدید. مراجع، من نمیتونم جواب بدم با سلیقه خودم، یه کارشناس باید جواب بده. اون همون مرجع تقلیده. من چی کار باید بکنم؟ تبعیت. فسألو. اون وقت این موضوع در علم اصول مطرح میشه. طلبه ها از همون آغاز بعد از 3-4 سالی که عربی خوندن دو تا علم بخونن، اصول فقه. اصطلاحا میگن علم اصول علم ابزاره، مثل علم جبر نسبت به علم حساب. ما در علم جبر یه فرمول هایی رو یاد میگیریم، همه شما سروران من هستید اطلاع دارید، که تو حساب بدن. علم جبر در حقیقت علم نیست، ابزاره. مثلا در علم حساب میخوام از 1 تا 100 رو جمع کنیم، یا از 1 تا 100 رو ضرب کنیم. 1 ضرب در 2 نتیجهش، ضرب در 3 نتیجه، ضرب در 4 چند تا عملیات باید انجام بدیم؟ 100 تا. علم جبر میگه من با 1 عملیات به تو نتیجه رو میگم، ابزاره. علم اصول هم یه ابزاری است در اختیار فقیه. موضوع تقلید و مرجعیت تو علم اصول مطرح شده. یعنی مثلا آخوند خراسانی در کفایه اونجا آورده که به این دلیل در این قسمت‌های از دین ما تقلید می‌کنیم. حالا اگر کسی خودش مجتهد شد اجازه دارد تقلید کند؟ نه. او دیگه خودش مجتهده دیگه. او باید از نظر خودش، یعنی این منطق اسلامه. تقلید یعنی التزام به این که من به این دستورات، رساله مرجع تقلید رو مثلا تهیه میکنه. حالا مثلا روزهای اولی است که به تکلیف رسیده، بین خودش و خدا میگه من آرام آرام به این رساله عمل میکنم، به این کار میگویند همین التزام، به این التزام، یعنی خودشو متعهد میداند عبادات، معاملات، دستورات، احکام را بر اساس این کتاب انجام بدهد. بهش میگن تقلید. بعضی هم معنا کردن عمل کردن، نه التزام داشتن، که الان اون یه معنای سخت تری میشه. از کی تقلید کنیم؟ از فقیه عادل. اختلافات بین فقها چی میشه؟ طبیعیه. طبیعی اختلافات بین فقها. از کی تقلید درست شده؟ از صدر اسلام. این چیزی بود. منبع قرآنیش چیه؟ آیه‌ای که ما رسیدیم هفته گذشته. همه اصولی ها از قرآن به این آیه استناد کردن. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدانید به آگاهان، به داناها مراجعه کنید. خدایا امانتی را که امام و شهیدان به ما سپردند ما را نسبت به اون امانت امین قرار بفرما. آینده ملت ایران را خوشتر از حال و گذشته تقدیر بفرما. بچه های ما را ادامه دهنده راه شهدا قرار بده. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر بلایی حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرستیم.